آیا قرآن میگه همه چیز تو جهان نر و ماده داره؟ سلام، خدا تو قرآن میگه ما همه چیز رو زوج آفریدیم. مثل همیشه آتئیستا وقتی به این آیه رسیدن بدون اینکه سر و ته آیه رو نگاه کنن، بدون اینکه بخوان ببینن پیام اصلی آیه چیه، شروع کردن به اشکال کردن که این چه حرفیه؟ مگه همه چیز تو جهان نر و ماده داره؟ مثلا خورشید و زمین و ماه چه جفتی دارن؟ یا باکتری یا ویروس ها مگه نر و ماده دارن؟ خب بیاین ببینیم که این آیه اصلا چی میخواد بگه. آیه میگه ما همه چیز رو زوج آفریدیم تا عبرت بگیرید. از چی باید عبرت بگیریم؟ این که همه چیز زوجه چرا باید باعث عبرت گرفتن ما بشه؟ برای که جواب این سوال رو بدونیم، اول باید ببینیم که زوج دقیقا تو عربی به چه معناست. تو زبان عربی زوج به سه معنی به کار میره. معنی اول همون چیزیه که ما تو فارسی بهش میگیم جفت. اگه یه چیزی مکملی داشته باشه، مثل نر و ماده، مثل دو لنگه کفش، مثل دو لنگه در، هر چیزی که نیاز به یه مکملی داره تا کارایی خودشو داشته باشه بهش میگیم جفت، بهش میگیم زوج. البته زوج تو عربی لزوماً به این معنی نیست که اون شی فقط یه مکمل داره، ممکنه دو تا مکمل داشته باشه. خب در هر صورت پس چیزی که یه جفتی داره که اون رو تکمیل میکنه بهش میگن زوج. این میشه معنی اول زوج. اما یه معنی دیگه داره زوج، به معنای چیزی که ضد یا مخالف داره، مثل شب و روز، سفیدی و سیاهی، سرما و گرما. چیزایی که ضد و مخالفی دارن بهشون میگیم یه زوجی دارن. معنی سوم زوج تو زبان عربی چیزیه که مثل و مانند داره، چیزی که منحصر به فرد نیست. اگه یه انسانی باشه که منحصر به فرد نباشه، کسای دیگه ای باشن که مثل و شبیه او باشن، میگیم که این آدم زوجی داره. پس معلوم شد که زوج تو زبان عربی سه تا معنا داره. حالا بیایم ببینیم طبق هر کدوم از این معانی این آیه چطور باید فهمیده بشه. معنی اول زوج چیزی بود که جفت داره. وقتی به آیات قرآن نگاه میکنیم میبینیم که زوج برای انسانها و حیوانات و گیاهان استفاده شده که خیلی از اینها نر و ماده دارن. اما اینجا یه سوالی پیش میاد، آیا همه موجودات زنده نر و ماده دارن؟ الان میدونیم که بعضی از موجودات زنده نر و ماده ندارن، مثل باکتری ها یا بعضی از حشرات. اینا برای اینکه تولید مثل کنن، برای اینکه همانند سازی کنن، نیاز به جفتگیری ندارن. اصطلاحاً تولید مثلشون جنسی نیست. خودشون میتونن خودشون رو همانند سازی کنن. پس این جور موجودات نر و ماده ندارن. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که همانند سازی و تولید مثل حتی تو مدل تولید مثل غیر جنسی اساسش چیزی هست به نام DNA. DNA دو تا رشته در هم تنیده است که حاوی یه سری کدهای ژنتیکیه. کدهای ژنتیکی که توی این دوتا رشته وجود داره دقیقاً عکس همدیگه است و مثل پیچ و مهره به همدیگه وصل شدن. وقتی یه سلول میخواد همانند سازی کنه، اتفاقی که میفته اینه که این دوتا رشته از همدیگه جدا میشن و هر کدوم از این رشته ها جفت خودشونو دوباره بازسازی میکنن. یعنی این پیچ و مهره از هم جدا میشن، اون پیچه دوباره مهره مناسب خودشو تولید میکنه، یا اون مهره پیچ مناسب خودشو دوباره تولید میکنه و اینجا دوباره دو تا رشته جدید به وجود میاد و اون سلول اولیه به دو تا سلول جدید تبدیل میشه. پس اساس همانندسازی چه در سلول ها چه در ارگانیسم های پیچیده تر دو تا رشته هستن که مکمل همدیگن و جفتن با همدیگه. ولی جفت بودن چیزها تو طبیعت معنای عمیق‌تری هم میتونه داشته باشه. وقتی بریم سراغ اتم، اتم از الکترون و پروتون و نوترون تشکیل شده. تو فیزیک امروزی گفته میشه که بنیادین ترین ذره‌ای که این اتم رو تشکیل داده کوارک‌ها هستن. کوارک‌ها در واقع اجزای تشکیل دهنده پروتون‌ها و نوترون‌ها هستن. نکته جالب اینه که این کوارک‌ها با همدیگه جفتن، یعنی کوارک تک تو طبیعت نداریم. باید مثلا دو تا کوارک بالا با یک کوارک پایین با همدیگه جفت بشن، یا دو تا کوارک پایین با یک کوارک بالا با همدیگه جفت بشن تا پروتون و نوترون رو تشکیل بدن. پس می‌بینیم که اینجا مکمل هم بودن تو بنیادین ترین ذره طبیعت وجود داره که کوارک‌ها باشه. اما بعد دوباره نوترون و پروتون باید با همدیگه جفت بشن تا هسته اتم تشکیل بدن. باز هسته اتم باید با الکترون ها جفت بشه تا اتم تشکیل بده. پس میبینیم که اساس اشیاء مادی جفت شدن ذرات روی همدیگه هستن که اتم ها و مولکول ها رو تشکیل میدن. حالا بیایم بریم سراغ معنی دوم. گفتیم یکی از معانی زوج تو زبان عربی چیزیه که ضد داشته باشه. حتی این معنی رو هم بگیریم میبینیم که یافته های فیزیک امروزی باهاش کاملا سازگاره. ذرات تشکیل دهنده اشیاء مادی رو اصطلاحاً تو فیزیک بهش میگن فرمیون. و امروزه تو فیزیک ثابت شده که ذرات مادی یعنی فرمیون ها هر کدوم یه ضد ذره دارن. ضد ذره یه ذره‌ایه که از لحاظ خصوصیات فیزیکی مثل جرم و اسپین و چیزهای دیگه دقیقاً مثل اون ذره است، منتها بار الکتریکیش دقیقاً برعکس اون ذره است و ضد اون عمل میکنه. یه ذره و یه ضد ذره وقتی به همدیگه برخورد میکنن همدیگه رو نابود میکنن و فوتون ساطع میشه. البته تو فیزیک امروزی علاوه بر فرمیون ها که تشکیل دهنده ماده هستن، برای نیروها، نیروهایی که بین ذرات مادی هم هستن، یه ذره ای رو در نظر میگیرن که اسم اونو میذارن بوزون. طبق نظریه ابرتقارن که امروز خیلی از فیزیکدان‌ها دارن روش تحقیق میکنن، هر بوزون یک یار فرمیونی داره و همینطور هر فرمیون یک یار بوزونی داره. حالا اینا تحقیقاتیه که فیزیکدان‌ها دارن روش کار میکنن و خیلی سازگاره با این چیزی که گفتیم، یعنی اینکه ذرات مادی هر کدوم یه جفت مکملی دارن یا یه ضدی دارن. اما معنی سوم زوج این بود که به معنای چیزی که مثل و مانند داره، منحصر به فرد نیست. خب طبق این معنی هم آیه داره میگه که چیزایی که تو این جهان هستن هیچ کدوم منحصر به فرد نیستن. مخلوقات خدا هیچ کدوم منحصر به فرد نیستن، مثل و مانند دارن. این رو هم اگر بخوایم رو ذرات بنیادین طبیعت تطبیق بدیم، معنی کاملا آشکاری داره. هیچ ذره بنیادین منحصر به فردی نداریم. اگر الکترون یه ذره بنیادینه، میلیاردها الکترون دیگه هستن که شبیه اون هستن. اگر کوارک ها یه ذره بنیادین هستن، میلیاردها کوارک هستن که شبیه اون کوارکن. پس هیچ چیز منحصر به فردی نداریم. همه چیز مثل و مانندی داره، همه چیز شبیهی داره. اما خب حالا برگردیم به سوال اول پادکست. خدا اینا رو برای چی میخواد بگه؟ برای چی میخواد بگه که مخلوقات، آفریده های خدا همشون زوجن، ضدی دارن، مثلی دارن یا جفت مکملی دارن؟ چی میخواد بگه؟ که آخرش هم میگه اینو گفتم برای اینکه عبرت بگیرید. خدا میخواد بگه تنها موجودی که کامل مطلقه من هستم. موجود کامل مطلق یعنی موجودی که همه چیزو داره، همه کمالاتو داره، نه ضدی داره، نه مثلی داره، نه مکملی داره. اما مخلوقات خدا که ناقصند، اینا موجوداتی هستن که اگه یه کمالی داره، یه کس دیگه ای هست، یه چیز دیگه ای هم هست که همون کمالو داره. یه چیز دیگه ای هست که نقطه مقابلش باشه. یه چیز دیگه ای هست که مکملش باشه. پس این ویژگی های مخلوقات ناقصه که نیاز به زوج دارن. و فقط خداست که کامل مطلقه و زوجی نداره. به تعبیر قرآن لیسک مثل ایشای. هر چیزی غیر از خدا شبیهی داره در اینکه وابسته به خداست و مستقل نیست و این فقط خداست که تک و منحصر به فرد و بی‌نیاز از غیره. خدا نگهدار.